بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به تروکی که واجب هست. واجبات ترکی، تروک واجبات، نه به معنای واجب را ترک کردن، ترکی که خود اون ترک واجب هست. التروک الواجبه، به این عنوان التروک الواجبه. همونطوری که افعال قد تكون واجبة كالصلاة والصوم ونحو ذلك، أخرى يكون ترك الفعل واجبا لوجود مصلحة فيه. أسباب نمونة: تروك إحرام. تروك إحرام خود فعل دارای مفسده ای نیست قطعا، مثلا تزلیل دارای مفسده ای نیست، اشکالی از این جهت ندارد، ولیکن در ترک او در اون حالت خاص مصلحتی هست، مصلحت معنوی، تربیت نفسی و اخلاقی و نحو ذلک. و مثال دیگر هم تروک در صوم، خب نخوردن، نیاشامیدن و نحو ذلک در روز ماه رمضان، خب نفس خود این ترک دارای یک مصلحت بهداشتی معنوی، و ان تصوموا خیر لكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معلوم شد که خود صيام به معنای امساک و خودداری از اون چرا که مفطرات و روزه هست، کلمه صوم همین معنا رو میده. و لذا میفرماد و ان تصوموا خیر لكم. على كل حال موجبه جزئیه بلا اشکال این معنا درست، الا انه وقع البحث در خصوصیات این مطلب. چون مطلب یک مقدار توسعه پیدا میکنه و شقوقی در این باره مطرح شده، یک مقدار لازم است که توجه بیشتری پیدا کنیم که خصوصیات مطلب قاطی با هم نشه. ابتداعا تقسیم میکنیم واجبات ترکی را، تروک واجبه را، به واجبات استقلالی و واجبات ضمنی. این اولین تقسیم ما باشه. ینقسم التروک الواجبه به تروک الاستقلالیه و تروک ضمنیه. تروک استقلالی مراد واجبات مستقله، مانند تروک احرام. ترک احرام هر کدام از این طرق مستقله. تغلیل ممنوع، طیب ممنوع، نظر کردن ممنوع، لباس دوخت پوشیدن ممنوع، هر کدام از اینها مستقل، ارتباط به دیگری نداره، به این معنا که جزء هم نیستن اینها. اگر چون یکی از اینها ترک شد، فقط عصیت ما ترک، یعنی اون چرا که انجام ندادید در اون عصیان کردید، اون چرا هم که انجام دادید اطاعت کردید. فرض کنید تضلیل نکردید، خب عصیان کردید، اما طیب استعمال نکردید اطاعت کردید. از این جهت میگیم طروق استقلالی که هر کدام به دیگری ارتباطی نداشته باشه. و اخرى تكون الطروق ضمنیه، مانند تروک در صلات. در صلات هم تروکی واجبه. عرض شود که این تروکی که واجد هست در صلات، اینها تروکی است که ارتباط به هم داره، یعنی در یک واجب ترکهایی واجب شده است، مانند افعال رکوع و سجود، فعلای وجودیه، ولیکن تروکی هم در ضمن اونها واجب هست. این میگیم تروکی که در واجبات زمینی از این تعبیر میکنیم. پس بنابراین تقسیم میکنیم به تقسیم اولی تروک واجبه را به تروک استقلالی و تروک عرصات زمینی، و نسمی هذا التقسیم بالنوعین، النوع الاول التروک الاستقلالی، النوع الثانی تروک زمینی. این یک تقسیم. ثم هر کدام از این دو نوع سه قسم تقسیم میشه. یک قسم عام استغراقی، عام مجموعی، عام محصل. این دقت میکنی هر کدام از این دو نوع، نوع تروک استقلالی، نوع تروک زمینی، به سه قسم هر کدام تقسیم میشه. التروک الاستقلالی على نحو العام الشمولی، التروک الاستقلالی على نحو العام المجموعی، التروک الاستقلالی على نحو العام المحصل. یعنی چی؟ ببینید این تروک استقلالی تارتا لحاظ میشه به نحو عام شمولی، یعنی هر کدام دانه دانه تک تک ترک واجبه، همون مثالی که گفتیم در احرام. و اخرى این تروک را، حالا مقام ثبوت داریم میگیم نه مقام اثبات، مولا لحاظ میکنه این تروک را دست جمع، میگه این مجموعه را ترک کن بلا انها مجموعه، گرچه هر کدام مستقل است از دیگری، ولیکن یک امر میره روی مجموع، این میشه مجموعی، عام مجموعی. و اخرى این افراد، افراد ترک را یک امر میبره به عنوان محصل، میگوید اینها را ترک کن برای اینکه یک عنوانی به وجود بیاد و من اون عنوان را میخوام، که از این در اصطلاح تعبیر می شود به محصل الغرض. این تروک مجموعاً 10 تا 20 تا تر، این مجموعه برای حصول یک عنوان معنوی است، عنوان تقرب الی الله، عنوانی که به نظر مولا هست ثبوتاً داریم میگیم، این تقسیم می کنیم این شکلی. پس بنابراین هر کدام از این واجبات، چه واجبات استقلالی و چه واجبات ضمنی، به سه قسم تقسیم میشه. شد؟ ثم این تقسیمات برای چیه؟ ما الغرض فی ذلک؟ از دو جهت این اقسام تحت بحث قرار میده. یک، اضطراب. دو، شبهات موضوعی. در این اقسام سگانه از دو جهت بحث میکنیم. یکی اصرار، یعنی اگر مضطر شد ترک کنه، اون واجبی که فرمود ترک کن، لو اضطرار، در این اقسام سگانه چجور جواب خواهیم داد؟ یک جهت از جهت اصرار، که اضطرار چه مفعولی در این اقسام برای ما میدهد، چه اثر عملی دارد، با ثبوتن نه اثباتن. دوم، در شبهات موضوعی، اگر شک کردیم به این که آیا این هم جزء واجبات این ترک املا، شک کنیم به لحاظ شبهه حکمی، نه شبهه حکمی داخل بحث ما نیست، اون مرجع جای دیگه است، شبهات موضوعی، آیا اینم داخل در موضوع هست، در نهی هست یا نیست. این فهرست حرف ماست. تکرار کنم، التقسیم الاول به دو نوع، واجبات استقلالی، واجبات زمینی. هر کدام از این دو به سه قسم، عام شمولی، عام مجموعی، عام محصل. نتكلم في هذه الأقسام من جهتين، الإضطرار والشبهات الموضوعية. فنقول النوع الأول، فعلا بحث ما در نوع أول باشه تا بعد بریم سراغ نوع دوم. النوع الأول الواجبات الاستقلالية. القسم الأول بکشیم جلو. نوع اول سه قسم بود. قسم اولش به نحو عام شمولی واجب است، به نحو عام شمولی. مثالی که بتونیم برای این خوب راحت بیان کنید همون تروک احرامه. این عام شمولیه، یعنی واجب است. این تروک به وجوب استقلالی به نحو عام شمولی. اگر بحث اضطرار بیاد پیش، معناش چیه؟ اگر من مضطر شدم به تذلیل، حکم بقیه اجزاء چیه؟ جواب چی میدید؟ مضطر شدم تذلیل کنم، حالا واسه مرضی، کسالتی، ناتوانی، هرچی، حالا به علت مضطر شدم این ترک را ترک کنم، یعنی فعل انجام بدم، یعنی تذلیل کنم، ترک و ترک کنم. خب اینجا اگر اضطراب به بعضی از اطراف واقع شد، طبعا خواهیم گفت بقیه سر جای خودش محفوظه. بقیه سر جای خودش محفوظه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا هر کدام حکم جدایی داره. فرض بر این شد قسم اول ما عبارت باشد از تروک واجبه به نحو استقلال. استقلالا معنا کردیم که لا یرتبط احدهما بالآخر، بنابراین هر کدام حکم خودشی داره. اگر ده ترک در احرام واجبه به یکی مضطر شدید که انجام ندید، نه تای دیگه سر جای خودش هست. این جواب اضطراب در قسم اول. اضطراب در قسم دوم. قسم دوم کدوم بود؟ مجموعی، یعنی به صورت جمعی. 10 تا 15 تا 5 تا ترک با یک حکم روش آمده، اترک هذه المجموعه، به صورت عام مجموعی. من مضطر شدم که یکی از این 5 مجموعه را، یعنی این که 5 عدد مجموعه، یکی از اینها رو مضطر شدم که من خلاف کنم. اضطرار اینجور کرد. تکلیف چیه؟ یسقط التکلیف بالمره، چون یک حکم بیشتر نیست. این یک حکم آمد روی 5 تا، گفت این 5 تا را انجام بده. اونجا حکم رفت روی 5 تا دونه دونه، هر کدام مستقل. این فرض دوم، قسم دوم، یک امر است و این یک امر وارد بر 5 جزء. اگر یک جزءش غیر مقدور شد، علی القاعده حکم سقوط میکنه. اگر حکم سقوط کرد، بقیه اجزا هم جائز میشه. یعنی افعل ما یشاء، البته علی القاعده، مگر دلیل خاص بیاد. مثلا در باب نماز همین طور دیگه. نماز یک حکم آمده روی 10 جزء. تکی تکیه که نیست نماز ما رکوع انجام بدیم، فردا رو سجود انجام بدیم، نه. همه فرض کن 10 جزء، یه حکم روش آماده. اگر یکی از این اجزا را ناتوان شدیم، رکوع نمیتونم بکنم، علال قاعده باید حکم سقوط کنه. ولیکن از صلات و لا تسقط بها، در خصوص باب صلات. حالا این مثال عرض کنم مال بعده، ولكن ما اینجا خواستیم که برای توضیح از صلات چون لا تسقط به حال، خب بایستی که من نه جزء دیگه رو انجام بدم. ما فعلا علی القاعده داریم میگیم، نه به واسطه دلیل خارج. به هر حال قسم دوم از واجبات مستقل این چنین شد که عام مجموعی باشه. نگید پس استقلال یعنی چه و عام مجموعی این تناقض، نه. این که میگوییم استقلال یعنی هر جزئی جزء دیگر نیست، مثل صلات نیست که اجزاء باشه، مجموعه است. این فرق میکنه با هم. تارتن ده جزء را یک مرکب قرار میدیم مثل صلات، و اخرى ده شیء را یک مجموعه قرار میدیم. این مجموعه یک امر که بیاد روش یک وحدتی تشکیل میده، در این حال اجزاش متفرقن، ارتباطی با هم ندارن. نمیشه گفت این جزء واجب، مجموعه است. اصطلاحش نیست دیگه معنا. حالا این اصطلاح ما بر این قرار میدیم، مجموعه است. از فروق یک امر روی اون آمده به نحو عام به مجموعی، اگر چون که عادت شدن از یک جزئی الامر یس.
سوم
هم
مثال فروق سوم که اگر مستد شد به شد در یه دیگر هم دیگه جایی دارد.
حالا اون باشه برید. خب قسم سوم عبارت بود از محصل، مجموعه افراد، مجموعه طرق تحت یک امر، الا انه به صورت محصل، یعنی خود اینها واجب اصلی نیست. واجب اصلی فرض بر این یک عنوانی است که این افراد او رو به دست میارن، تقرب الی الله. عرض شود که یک عنوان دیگری هست که این عنوان بر اینها هست، من اگر عاجز شدم از یکی از این اجزا، الکلام فیسقط. یعنی چی یسقط؟ یعنی تکلیم علی القاعده ساقط میشه، تمام اون طرق جایز میشه که شما عرض کنم که انجام ندید و فعل رو انجام بدید. پس در نتیجه ما در فرض استرار فرق گذاشتیم بین این اقسام ثلاثه. قسم اول انحلال و هر کدام سر جای خودش محفوظ، اضطرار به ترک در بعضی اثر روی بعضی دیگر نمیذاره در قسم اول، اما در قسم دوم و در قسم سوم اضطرار موجب میشود از برای سقوط تکلیف و جواز ارتکاب بقیه تروکی که واجب بود. خب این از جهت بررسی عرض کنم که اصرار، و اما بررسی از جهت شبهات موضوعی. شبهه موضوعی ما در اینجا مطرح میکنیم که ببینیم شبهه موضوعی در این اقسام به ما چی جواب میده. بریم سراغ قسم اول. اگر در قسم اول ما شبهه موضوعی پیدا کردیم، در یک جایی شبهه موضوعی پیدا شد که آیا این از جزء طرق هست یا نیست، مصداقی را ما مورد شک قرار دادیم از طرقی که واجب هست، آیا این تضلیل یا تضلیل نیست؟ آیا تضلیل یا تضلیل نیست؟ در چنین موردی اگر چنون یا این شیء فرض کنید مثلا نجس یا نجس نیست و نحو ذلک، حالا فرض کنید تزلیل یا تزلیل نیست، اگر چنون چه حالت سابقه ای در مورد بود، اون حالت سابقه را ما عرض کنم که استصحاب میکنیم و در اینجا عمل میکنیم به استصحاب. اگر چنون چه حالت سابقه ای نیست، باید به اصول عملیه مراجعه بشه، و اصول عملیه در اینجا جوابش عبارت است از الاصل البراءه. در قسم اول براءت در شبهه موضوعیه. چرا؟ چون هر کدام از این موضوعات جدای از دیگریه. اگر من شک کردم به این که آیا این شیء تضلیل یا تضلیل نیست، الاسو از براءه، یعنی این شیء جائز میشه از برای من. به جهت اینکه اگر حالت سابقه ای برای این شیء نبود، آیا من این کار را بکنم یا نکنم؟ الاسو البراءه. اگر حالت سابقه ای بود، تضلیل بود، در بقاء شک من استصحاب کن. و اگر حالت سابقه ای نداره، البراءه. و اما در مورد دوم، یعنی در موردی که عام مجموعی باشه، اگر عام مجموعی بود و شبهه موضوعی در چنین موردی حاصل شد، در اونجا چه خواهد بود؟ معنای شبهه موضوعی اگر چنانچه حالت سابقه ای نداره، شک در اقل و اکثره. چرا؟ برای خاطری که نمیدونم آیا این جزء این واجب هست یا جزء این واجب نیست. شک در اقل و اکثر علل کلام الذی فیه، که علل قاعده براءت یا اشتغال. قسم سوم، یعنی در اون جایی که مجموعه هست، عنوان محصل لازمه. اگر شبهه موضوعی شد، در اونجا قاعده اشتغاله. چرا؟ برای خاطر اینکه اون عنوان شما برات واجبه. شک میکنی که اگر این امتصال کردی یا نه، آیا اون عنوان حاصله یا حاصل نیست، مقتضای قاعده اشتغاله. چرا؟ برای خاطر اینکه اون عنوان بر عهده شما بود. این حرف معروفه، در موارد شک در محصل، مرجع قاعده اشتغاله، نه قاعده براءت، قاعده اشتغاله. پس تلخص در این مورد، یعنی در نوع اول در اضطرار جوابش دادیم، در موارد شک در شبهه موضوعیه هم جوابش داده شد. در قسم اول براءت، در قسم دوم شک در اقل و اکثر، در قسم سوم قاعده اشتغال. و صلی الله علی محمد و آله.